کتاب شب.
به نام خدا. دوستان سلام، امشب با سومین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب مهاجر سرزمین آفتاب در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شب هستیم. همونطور که گفتیم این اثر خاطرات یک بانوی ژاپنی است که مسلمان شد و به ایران آمد و فرزندش را به جبهه فرستاد. کتاب را حمید حسام و مسعود امیرخانی نوشتند و انتشارات سوره مهر منتشر کرده. شب گذشته شنیدید که راوی از ماجراهای خانوادگیش، مسائل ازدواجش، مسلمان شدن و نماز یاد گرفتنش و به ناکازاکی رفتن برای ماه عسل گفت و گفت که از دستورات دین اسلام برای همسرداری لذت برده و همین موضوع باعث علاقه بیشتر او به همسرش شده. اکنون به سومین قسمت کتاب مهاجر سرزمین آفتاب توجه بفرمایید. از ماه عسل و این مسافرت خاطر انگیز، آقای بابایی برای کار شرکتیش به هنگ کنگ سفر کرد. آنجا شرکتی بود متعلق به برادر دوست هندیش، همان دوست هندی مسلمان که خانومش به من مسائلی مربوط به مهریه را آموخته بود. قبل از سفر آقای بابایی گفت هنگ کنگ جواهرالات خوبی دارد، اگر میخواهی برایت بخرم. من خیلی به جواهرات علاقه نداشتم و ندارم. دوست هندی هم گفت خرید سرویس جواهرات رسمه، از آقای بابایی بخوا که برات بخره. آقای بابایی هم سنگ تمام گذاشت، یک سرویس کامل از جواهرات سنگی سبز رنگ شامل گردنبند، گوشواره و دستبند که در چین معروف بود برایم آورد. این خرید باعث شد آقای بابایی از من بخواهد که با او به هنگ کنگ سفر کنم. هنگ کنگ شکل بندرگاه داشت، شهری پر از قایق که شانه به شانه هم کنار اسکل پهلو گرفته بودند. در شهر کیفی برایم خریده بود که من از آن خوشم نمی آمد. نه به شکل مستقیم، اما طوری به او فهماندم که از این کیف خوشم نمی آید. کنار اسکله وقت سوار شدن به قایق باید از نردبانی بالا می رفتیم. من جلوتر از آقای بابایی از نردبان بالا رفتم که کیف از دستم در رفت و افتاد توی آب و آقای بابایی خنده کنان گفت کیف و دوست نداشتی یا حق داشتی بندازیش توی دریا؟ گفتم درسته که کیف و دوست نداشتم، اما اتفاقی از دستم رفت و افتاد توی دریا. در جواب شنیدم همون بهتر که افتاد. هر روز چشای بادومی تو می افتاد به کیف و چون دوستش نداشتی اذیت می شدی. دو کلمه چشم بادامی برایم نامعنوس و بیمعنا بود، اما چون با حالت قشنگ ترکیب شده بود حد زدم در فرهنگ ایرانی ها معنی خوبی باید داشته باشد. با این حال پرسیدم چشم بادومی یعنی چی؟ این بار آقای بابایی بلند خندید و خندش کش آمد و در همان حال گفت ایرانی ها نژاد ژاپنی ها رو به چشم بادومی ها توصیف می کنن، آدمایی که در نگاه اول شبیه به هم دیگن. اما شما خانوم چشات برای من با بقیه خیلی فرق میکنه. با هیجان پرسیدم چه فرقی؟ ذوق زدگی را در صدایم حس کرد و گفت چشا هم مثل بادوما طعمهای متفاوتی دارن. بعضی از بادوما تلخ و بعضی شیرینن. بعضی از چشما شورن، اما چشم شما شور نیست، تلخ نیست. این تفاوت شما با بقیه است که من در نگاه اول به چشم شما فهمیدم خانم جان. آقا این دلبری را به زبان انگلیسی شمرده شمرده گفت و تنها کلمه فارسی او خانم جان بود. با کلمه خانم آشنا بودم، اما کلمه جان به گوشم نخورده بود و برایم بی‌معنی بود. پرسیدم جان یعنی چی؟ و انگار که قصه دلبریش را بخواهد با این کلمه کامل کند گفت جان یعنی همه دلخوشی من، همه دارایی من، همه زندگی من. این تعابیر را که شنیدم صورتم سرخ شد و دیگر سکوت کردم. با وجود زندگی آکنده از عشق و محبت با آقا و با وجود فاصله سنی 10 ساله، خیلی دلتنگ پدر و مادر و برادر و خواهرانم نمی شدم. مادرم گاهی به خانه ما سر می زد، اما پدرم که از اساس با این ازدواج مخالف بود حتی یک بار هم به خانه ما نیامد. آقای بابایی تشویقم می کرد که به دلیل حق پدر و مادر موظفیم با آنها سر بزنیم و هر از گاهی به آشیا می رفتیم. خواهرانم خیلی سردتر از برادرم بودند و هنوز نمی توانستند ازدواج من با یک خارجی مسلمان را بپذیرند. در مقابل سردی خانواده‌ام، گرمی زندگی با آقای بابایی اندوه درونیم را مثل برف آب می کرد. همکلامیش شیرین و امیدآفرین بود و با حرارت از روز آشنایی من تعریف می کرد. از همان روزی که مرا دید و به گفته خودش مسیر زندگیش عوض شد و همیشه حرفهای تازه داشت و حتی اسم فارسی هم برایم انتخاب کرده بود. اسم خوشاهنگ سبا. می گفت سبا اسم یه قوم تو قرآن و انجیل و توراته. این قوم خورشید پرست بودن و ملکهی به نام بلقیس بر روی اونها فرمان روایی می کرد. حضرت سلیمان او رو به پرستش خدای یکتا دعوت کرد و ملکه تسلیم رأی سلیمان شد و باهاش ازدواج کرد. حالا من سلیمانم و تو ملکه سبا، و اگه خداوند فرزند دختری به ما داد اسمش رو بلقیس می زاریم. پرسیدم اگه بچه‌مون پسر شد چی؟ گفت سلمان. و من که با این تلفظ ها آشنا نبودم گفتم سلمان، سلیمان، مگه این دوتا با هم فرقی دارن؟ گفت سلمان اولین ایرانیه که دین اسلام رو پذیرفته. این گفتگوها مرا به دنیای تازه، ناآشنا و جذاب برد. عجله بیشتری برای یادگیری فرهنگ ایرانی و آیین و آداب اسلامی داشتم، اما او عجله‌ای نداشت. همین شیوه یاددهی باعث می شد بیشتر روی گفته های او فکر کنم. طنز و شوخی های شیرین و به جای آقای بابایی در جا انداختن اندیشه‌هایش جایگاه خاصی داشت. اگرچه هرگز دیدگاه‌هایش را به من تحمیل نمی‌کرد، اما هنرمندانه و با طنز حرف خودش را می‌زد. من هم سعی می‌کردم شوخی را نمک زندگی کنم و به حد اعتدال سر به سر او می‌گذاشتم. وقتی از اطاعت پذیری زنان ژاپنی حرف می‌زد و از ازدواج با من اظهار رضایت می‌کرد، می‌گفتم خواب دیدی خیر باشه، من مسلمون شدم و فقط در مقابل خدای یکتا تعظیم می کنم. یکی از مسائل روزانه ما در زندگی مشترک ذائقه های متفاوت در نوع غذا بود. ما به غذاهای دریایی و گیاهی بیشتر عادت داشتیم و آقای بابایی ذائقه های متفاوت داشت. کم کم مرا با غذاهای ایرانی آشنا کرد. استدلالش این بود که اگر به ایران برویم یک دفعه سبک غذایی من عوض می شود و مشکلاتی برایم پیش می آید. بنابراین خودش دست به کار شد و از سر کار که می آمد می رفت آشپزخانه و می گفت خانوم شما فقط به دست من نگاه کن. و غذاهایی که بیشتر خورشت بود یا با برنج کته ژاپنی ترکیب می شد درست می کرد. خیلی خوشمزه و دلچسب، گویی سالهاست زیر دست یک آشپز حرفه‌ای کار کرده است. می پرسیدم شما کجا اینقدر خوب آشپزی رو یاد گرفتی؟ می گفت وقتی توی هند کار می کردم مجرد بودم، غذای هندی هم خیلی تند بود، ناچار شدم آشپزی یاد بگیرم. کم کم ذائقه‌ام هم تغییر کرد و به غیر از خانه پدرم سعی می کردم جایی غذای ژاپنی نخورم. Thank you. آقای بابایی در توکیو همکار جوان به اسم آقای ناکاتا داشت. بیشترین رفت آمد در میان دوستان ژاپنیش با او بود. این جوان صاحب شرکت واردات و صادرات بود، یک ژاپنی متمول که تحت تأثیر شوهرم بود. ژاپنی ها کمتر میهمان را به منزل خود دعوت می کنند و ترجیح می دهند در رستوران از مهمان خود پذیرایی کنند، اما حسن رفتار و معاشرت خوب آقای بابایی باعث شد او هم به سنت ایرانی مهمان را به خانه ببرد. در میان دوستان هندی هم با خانواده بارما که مسلمان بودند بیش از بقیه رفت آمد داشتیم. بی پیشنهاد خانم بارما مدتی لباس هندی یا همان ساری پوشیدم. آقا هم من را با لباس ساری می پسندید. گاهی هم به میهمانی های بزرگ می رفتیم. وقتی آقای بابایی می دید روی بعضی از میزها مشروب چیده اند، میز ما را از بقیه جدا می کرد. وقتی علتش را می پرسیدم می گفت اونا مشروب می خورن و ما نمی تونیم سر یه سفره با هم بشینیم. او از انجام این کار ابایی نداشت و بر سر اصول اعتقادیش محکم و استوار بود و اگر وقت نماز می شد و اتاقی برای خواندن نماز پیدا نمی کرد، یه گوشه رستوران یا حتی توی خیابان سجادهش را پهن می کرد و نماز می خواند. جدیت او در عبادت انگیزه ای شد در من برای پوشیدن روسری. یک روز عکس خودم را با یک روسری نقاشی کردم و به او نشان دادم. خوشحال شد. روز بعد برایم چند تا روسری خرید و از آن به بعد بدون روسری از خانه بیرون نیامدم. او مرا در انجام دادن فرایض دینی مجبور نمی کرد تا خودم یکی یکی با مفاهیم و روح آنها آشنا بشوم. می گفت پیامبر برای ارائه فضیلت‌های اخلاقی به پیامبری برگزیده شده. آقای بابایی خودش الگوی انجام دادن این اخلاقیات شده بود. جدیت، خوشرویی، خوش اخلاقی و مداومت او مثل آهنربا مردم را به طرف خودش می کشاند و حتی توانست با این روش بعضی از دوستان ژاپنیش مثل آقای سووادا را که قبلا مسلمان شده بود تحت تأثیر قرار دهد. روزی مادرم به خانه ما آمده بود. وقتی می آمد به احترامش غذای ژاپنی درست می کردم. بوی غذا که به دماغم رسید حالم به هم خورد. گفت تو می خوای مادر بشی، از خودت و بچت مراقبت کن. و با خوشحالی رفت که به پدر و سایر اعضای خانواده خبر بدهد. غروب شوهرم به خانه آمد. بی مقدمه گفتم سلمان یا بلقیس. اول جا خورد، بعد زوغ زده شد و دست آخر مثل پروانه دورم چرخید و گفت هر چی خدا هدیه کنه خوبه. شوهرم از روز بعد زودتر به خانه می آمد و غیر از آشپزی همه کارهای خانه را انجام می داد. یکی دو بار به خانه پدرم رفتم. آنها هم خوشحال شدند، اما از اینکه روی سرم پارچه‌ای می دیدند احساس خوبی نداشتند و نمی خواستند مرا با این سر و شکل کنار همسایه ها ببینند. وقتی دیدم مایه اذیت آنها هستم دیگر به خانه پدرم نرفتم. خانم بارما مثل یه مادر به من سر می زد و گاهی میهمان او می شدم و از تنهایی در می آمدم. با هم به بیمارستان پرموا که نزدیک خانه بود می رفتیم. یک بیمارستان با همه امکانات که بیشتر برای خارجی های مقیم کوبه بود. آقای بابایی به پدر و مادرم قول داده بود تا وقتی بچه دار نشده ایم در ژاپن میمانیم و به محض به دنیا آمدن اولین بچه به ایران میرویم. پس باید خودم را برای یک هجرت شاید همیشگی آماده میکردم. تا زمان به دنیا آمدن فرزندم جنسیت او را نمیدانستیم، اما آقای بابایی میگفت احساس درونی به من میگوید فرزند اولمان پسر است، همان پسری که اسمش را سلمان خواهیم گذاشت. یک روز که مادرم میهمانمان بود، درد زایمان سراغم آمد. او و آقای بابایی و خانم هندی مرا به همان بیمارستان پرموا بردند و در شب تولد حضرت مسیح، یعنی سوم دی ماه 1338، پسرم به دنیا آمد. همانجا توی بیمارستان عکس فرزند را گرفتند و اسمش را که آقا به مسئول بخش گفته بود روی کاغذی نوشتند و همراه عکس به من دادند. توی اتاق همین که چشم آقا به نوزاد افتاد، اول مادرم را بغل کرد و بوسید. مادرم با چنین سنتی آشنا نبود، خیلی ترسید. بعد آقا پیشانی من و سلمان را بوسید و در گوش راست و چپ سلمان دقایقی به آهستگی چیزی گفت که بعدها فهمیدم اذان و اقامه است. به دنیا آمدن سلمان باعث ارتباط بیشتر و آشتی دوباره خانواده‌ام با ما شد. خواهرانم و برادرم به دیدنم آمدند و از اینکه خاله و دایی شده بودند خوشحال بودند. پدرم هم با دیدن نوه مطمئن شده بود زندگی خوبی خواهم داشت و تندخویی در رفتارش کمرنگ شد. وقتی دلتنگ می شدیم سلمان را حاضر می کردیم و با قطار از کوبه به آشیا می رفتیم. اعضای خانواده هم سلمان را بغل می کردند و به قیافش با دقت نگاه می کردند. در نگاهشان می خواندم از اینکه سلمان از لحاظ چشم و ابرو شبیه ژاپنی هاست خوشحالند. وقتی برمی گشتیم همین موضوع دستمایه گفتگوی من و آقا می شد. او می گفت سلمان پسر و شبیه به من. و من جواب می دادم سلمان اسمش ایرانیه اما قیافش داد می زنه که ژاپنیه. این نوع گفتگو و نظر دادن پیرامون قیافه بچه میان همسایه های ژاپنی هم بود. توی آپارتمانی که زندگی می کردیم معمولا همسایه ها می آمدند و سلمان را بغل می کردند و می گفتند بچه خوشگل و بامزه‌ایه، چش و ابرو شبیه به ماست و بینی شبیه ایرانی هاست. به نظرم درست می گفتند. بینی بیشتر نوزادان ژاپنی پهن بود اما سلمان این گونه نبود. من نوعروسی 23 ساله بودم و هیچ گونه آمادگی برای بچه داری نداشتم و هیچ کاری هم بلد نبودم. آقا خودش کهنه بچه را هر روز می شست و یک دیگ آب جوش درست می کرد و کهنه ها را بعد از شستن توی دیگ می جوشند و بعد خشک می کرد. فقط من بچه را شیر می دادم و سر وقت همراه خانم هندی برای واکسن زدن به بیمارستان می رفتیم. وقتی سلمان 10 ماه شد، آقا که از قبل خانواده‌ام را آماده کرده بود گفت بچه از آب و گل در اومده و حالا می تونیم به ایران برگردیم. از طریق نامه از زن برادر شوهرم در ایران نحوه دوختن چادر را پرسیدم. آنچه از چادر می فهمیدم به شکل نقاشی کشیدم و همان پارچه ای را که شوهرم خریده بود خودم بر اساس همان نقاشی دوختم. اول که خودم را توی آینه دیدم متعجب شدم اما قیافم با چادر در چشم و دل او زیبا و دلنشین بود. این را از لبخندی که مرتب به لبش می نشست می فهمیدم. وقتی سلمان را بغل می کردم پوشیدن چادر مصیبت بود. چادر از دستم رها می شد، می سرید و می افتاد. آقا خم به ابرو نمی آورد و چادر را از روی زمین بر می داشت. می تکاند و مهربانانه می گفت چیزی نیست، چیزی نیست عزیزم، عادت می کنی. ولی افتادن چادر یکی دوبار نبود، کلافم کرد. برای اینکه چادر ثابت بماند طرحی به ذهنم آمد. روبانی به اندازه دور صورتم دوختم. به این ترتیب چادر محکم شد و دیگر نمی افتاد و سلمان هم زیر چادر توی بغلم شیر می خورد. زندگی 20 ماهه با آقا به قدری عاشقانه و آکنده از محبت گذشته بود که ذره‌ای برای این سفر تاریخی تردید به دل راه ندادم و گفتم هر جا شما بری منم میام. و بدون اینکه من از وسیله سفر سوالی پرسیده باشم گفت میتونیم با هواپیما از توکیو به تهران بریم و زود به مقصد برسیم اما من آرزو داشتم بعد از ازدواج یه سفر دریایی طولانی داشته باشم و قصدم اینه که در این سفر کشور به کشور شما رو با دوستام آشنا کنم. رو روز سفر فرا رسید. روزی پاییزی و دلگیر که طبیعت زیبای کوبه خزان زده بود و باد تندی می‌وزید و حتما دریا هم طوفانی بود. آن روز بی هیچ کلامی دلم گرفته بود، اما به روی خودم نمی آوردم و با سلمان مشغول بودم. آقا به همه اعضای خانواده‌ام روز و ساعت سفر و نشانی بندرگاه را گفته بود و چشم انتظار بودم. مادر و خواهرانم و دو نفر از همکلاسی‌های دوران دبیرستانم برای بدرقه تا بندرگاه آمدند. خبری از پدر و برادرم نبود. بغضی گلویم را می فشرد، ولی نخواستم این اندوه درونی در صورتم هویدا شود و سعی می کردم خودم را خوشحال و سرحال و آماده سفر نشان بدهم. حتی از مادرم نپرسیدم چرا پدر و برادرم برای بدرقه نیامدند. مادرم هم اشاره‌ای به این موضوع نکرد. آقا به مادرم قول داد هر بار فرصت مناسبی پیدا کند برای دیدن خانواده به ژاپن خواهیم آمد. از مادر و خواهرانم خواست آنها هم در صورت امکان به ایران بیایند. شاید همه اعضای خانواده و دوستانم انتظار چنین روزی را داشتند، ولی پوشش چادر پیش از سفر برایشان غیر منتظره بود. وقت خداحافظی هم به شیوه ایرانی‌ها مادر و خواهرانم را بغل کردم و بوسیدم، هم به روش ژاپنی ها به آنها احترام گذاشتم. مادرم بغض کرده بود، اما سعی کرد بر احساسش غلبه کند. من هم احساسی شبیه به او داشتم و هر دو نمی‌خواستیم تصویر غمباری از وداع در خاطرمان بماند. سوار کشتی نچندان بزرگی شدیم که از بندر کوبه به هونگ کونگ می‌رفت و قبل از جدا شدن کشتی از بندرگاه آقا دوربین عکاسیش را رو به مادر و خواهران و دوستانم گرفت. آنها هم دستی به نشان خداحافظی تکان دادند و یک عکس ماندگار گرفتیم. عکسی که در دلم حک شد. سوت کشتی بلند شد و از لنگرگاه فاصله گرفت و چشم من همچنان به اسکله بود و دستهایی که همچنان تکان می‌خوردند تا جایی که آنها از نظرم محو شدند و من همچنان تماشایشان می کردم تا اینکه خودم را داخل کشتی در امواج دریای ژاپن دیدم. ترکیبی از اندوه و امید در وجودم جاری بود و فقط می توانستم با صبر از اندوه به امید و آرزو برسم. آرزوهایی که از کودکی از همون لحظه‌ای که کنار ساحل بیکرانه و دریای آبی افق آسمان را می دیدم و مرا به دنیای رویاها می برد و حالا داشتم رویاهایم را زندگی می کردم و سرزمین آفتاب تابان دور می شدم. دیگر هیچ جلوه ای از بندرگاه شهر دیده نمی شد. ما وسط دریا بودیم و بالای سرمان آسمانی گرفته که در گوشه گوشه آن ابرهای سیاه و کبود بارانزا جا به جا می شدند. وقتی نگاهم به نوزادم می افتاد یا تنین آرام صدای آقا را می شنیدم، اندوه جای خود را به امید می داد. امیدی که از اندیشه تکرار آن شعر انگلیسی دخترانه که روزی برای آقا خواندم جدایم می کرد. حالا آینده ای را برای خودم متصور بودم، کنار سلمان و مرد آرزوهایم. با این که از مدتها پیش اسم سبا را برایم انتخاب کرده بود، اولین بار آنجا توی کشتی وقتی که از سرزمین مادریم دور شده بودم سبا صدایم کرد. شاید فهمیده بود درونم قوقاست. باید با حقیقت زندگی کنار می آمدم و به راهی که انتخاب کرده بودم ایمان می آوردم. باید می پذیرفتم دیگر کونیکو یا مامورا با مذهب شینتو نیستم. سبا باباییم، همسر اسدالله بابایی، تاجر ایرانی که عاشق او شدم و این عشق مرا با دین اسلام آشنا کرد. با او ازدواج کردم و بعد از 20 ماه با یک فرزند تصمیم به ترک وطن برای همیشه گرفتم. پس باید به خاطر او و سلمان سختی‌های زندگی و دوری از خانواده‌ام را می‌پذیرفتم. برعکس دل ناآرام من، آقا یک گوشه نشست و توی دفتر شخصیش نامه و یادداشت‌های روزانه نوشت و بعد در کمال آرامش قرآن خواند. وقتی شب شد، شام را در کنار سایر مسافران در رستوران کشتی خوردیم. باران قطع شده بود و می توانستیم روی عرشه کنار بقیه مسافران به شب و دریا نگاه کنیم. نورافکن‌های کشتی روی آب افتاده بود و امواج سهمگین را نشان می داد. شب اول خواب آرامی داشتیم. بعد از نماز صبح با طلوع آفتاب حالم از این رو به آن رو شد. سلمان بازی می کرد. با چند مسافر هم کلام شدم و گذر زمان را نفهمیدم. بعد از 2 روز عبور از دریای ژاپن و دریای شرقی چین به ساحل هونگ کونگ رسیدیم. آقا آنجا را مثل کوبه می شناخت. یک روز در خانه یکی از دوستانش در هونگ کونگ ماندیم. روز سوم به مقصد بمبئی سوار کشتی کوئین الیزابت شدیم. یک کشتی مسافربری بزرگ که دور دنیا را می‌گشت و برای مسافران دریایی شناخته شده بود. محیط آن با وجود چند رستوران و سینما با کشتی قبلی متفاوت بود. پس از 3 روز توقفی چند ساعته در بندرگاه کشور سنگاپور داشتیم و بعد از 3 ساعت دوباره سوار کوئین الیزابت شدیم و به اقیانوس هند رسیدیم. امواج اقیانوس به پهنه فولادی کشتی نمی رسید و آن را تکان نمی داد. گویی با قطار از کوبه به آشیا می رفتیم. همسفران من هم بیشترشان مسلمان هندی بودند. سلمان اذیت نمی کرد و من با خیلی ها صحبت می کردم و گذر شبانه روز در عبور از دریای جنوب شرقی چین تا اقیانوس هند را نفهمیدم. در بمبئی دوستان آقای بابایی و بستگان او مثل 2 تا از برادرانش سالها مقیم بودند و حالا منتظر که پس از 10 روز سفر دریایی مدتی میزبان ما باشند. در بندرگاه یکی از برادران آقای بابایی و همسرش به استقبال ما آمدند. آنها خیلی خوش برخورد و گرم نشان می دادند و از اینکه یک زن مسلمان به خانوادهشان اضافه شده بود مثل پروانه به دور ما می گشتند. از آمدن ما خوشحال بودند و اصرار می کردند که مدتی در بمبئی بمانیم. خب دوستان، سومین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب مهاجر سرزمین آفتاب را شنیدید. تا فردا شب و ادامه ماجرا خدا نگهدار.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.